به نظر میرسه که مخالفان دونالد ترامپ یعنی اساسا دموکرات ها عزم رو جزم کردند که یک دعوای حقوقی جدی رو با دونالد ترامپ آغاز بکنن. اونها میگن که اعلام وضعیت اضطراری اصلا موجه نیست. آقای رسول نفیسی، ممکن ابتدا اصلا یادآوری بفرمایید که چطور شد که دونالد ترامپ برای این ساختن دیوار مرزی وضعیت اضطراری اعلام کرد و اصلا این وضعیت اضطراری از نظر قوانین آمریکا یعنی چه؟
از نظر قانون مجلسین یا ریاست جمهوری در شرایط خاصی میتونن که اظهار بکنن که وضعیت اضطراری است. ما در مجموع در تاریخ آمریکا 136 مورد داریم که وضعیت اضطراری اعلام شده که 96 مورد اون از طرف ریاست جمهوری های مختلف بوده و بقیهش از طرف مجلسین بوده. مثلا خاطرم هست که در دوره اوباما یک بار که وضعیت اضطراری اعلام شد، به لحاظ مبارزه با این جنگ ها و با این گروه های مواد مخدر فروش اینها بود که دیگه مجبور نشن که برند و از پروسه معمولی استفاده بکنن و به مجلس بره و غیر ذلک. حالا وضعیت اخیر قدری متفاوته، بدین معنا که ترامپ کوشید که از طریق مذاکره با مجلس این دیوار معروف خودش رو بسازه که در موقع انتخابات قول داده بود و خب مجلس نمایندگان که فعلا تحت استیلای دموکرات هست این رو ضروری ندونست و خانم پلوسی که رئیس مجلس نمایندگان رسما گفت که پولی خرج این دیوار نخواهد کرد، چون یک دیوار به این شکل بازمانده تفکرات قرون وسطایی است و این رو میشه از زیرش نقب زد، از بالاش با کایت پرواز کرد، با نردبان اومد، این چه کاریست و ما این مبلغ رو اختصاص نخواهیم داد. حتی آقای ترامپ هم نزدیک بود که این موضوع رو در واقع فیصله یافته فرض کنه، ولی برگشت و گفت نخیر، این دیوار باید حتما درست بشه. ایشون در حدود 9 میلیارد دلار از جاهای مختلف برخواهد داشت که من جمله مسائلی که مربوط به وضعیت‌های امرجنسی، سیل، آتش گرفتن یا زمین لرزه و غیره است، یا مسائل نظیر این رو، و اینها رو میخواد برداره و خرج دیوار بکنه. و البته باید قاطع نشان بکنم که در مقابل مجلسین هم میتونن از این موضوع شکایت بکنن، به خصوص که اون قسمت هایی از مملکت که این مبالغ قرار از اونها برداشته بشه، ایالات، اینها هم ناراضی هستند. بنابراین ممکن دوباره کار بکشه به دادگاه، ولی قاطع نشان میکنم که دادگاه در حال حاضر با کمال تاسف دیوان عالی کشور اکثریت زیادی داره نسبت به دموکرات ها، و اگر تا دیوان عالی کشور برسه این موضوع قطعا باز به نفع ترامپ رای خواهند داد.
آقای نفیسی، باز به این موضوع باز خواهیم گشت. شما اشاره فرمودید به فشار رسانه ها به دونالد ترامپ. خب واقعا انگیزه و اصرار ترامپ برای ساختن این دیوار شاید برای ما کمی دشوار باشه. البته بارها گفته شده که او میخواد به وعده انتخاباتی خودش عمل بکنه، ولی آیا واقعا این انگیزه کافیست برای این تصمیم؟ یعنی میخوام بپرسم که آیا انگیزه های قوی تری برای ساختن این دیوار وجود نداره؟
انگیزه واقعی این دیوار در میان دسترسی های افراطی آمریکا این است که نوعی نجات پرستی رو روش تاکید بکنن، و اینها بسیار از این که مثلا در فرض کنید 70 سال گذشته در حدود 50 میلیون نفر به آمریکا اومدن و ساخت جمعیت آمریکا و به قول اینها فرهنگ آمریکا رو تحت تاثیر قرار دادن، بسیار بسیار ناراحتن. مسئله عمیقا راسیستی و در نوع نگاه به خارجی ها نهفته است. خود دیوار فقط بهانه ایست برای این موضوع، و حقیقت این است که غرض از دیوار سازی و تمام اینها گفتن این است که ما از دنیا جدا هستیم، ما در مقابل خارجی ها مقاومت میکنیم، ما جهان سوم رو در پشت این دیوار نگه می‌داریم، و یک سری مسائلی از این قبیل که اینا همش نمادین و سیمبولیکه، و خود دیوار را اصلا محل از اعراب اونقدر نداره، چون به هر صورت در هر برهه زمان ده ها تونل زده شده که به طور غیرقانونی مواد مخدر و افراد رو قاچاق میکنن از مکزیک و آمریکا. ولی خب همونجور که عرض کردم بیشتر این موضوع نمادینه و نمادین بودن اون هم عمیقا در ترس از خارجی ها و ترس از به اصطلاح چیزی که اینا میگن خراب شدن فرهنگ آمریکا.
و در پایان آقای نفیسی، ظاهرا در این وضعیت فشارهای قانونی و قضایی هم باز به ترامپ ادامه داره، یعنی ظاهرا آقای رابرت مولر داره پرونده خودش رو پیش میبره، درسته؟
آقای مولر که پرونده خودش رو پیش میبره، چندین نفر تا به حال دادگاهی کرده، چندین نفر بیش از 4 نفر زندان باید برن به خاطر دروغ گفتن و کارهای مختلف و در ارتباط با پرونده ترامپ. و رئیس قوه قضایی هم یا وزیر دادگستری هم که تعیین شد، و این وزیر دادگستری تصادفاً یک فردی است که به آقای رابرت مولر نزدیکه و بعیده که دستبردی در این تحقیقات بزنه یا اینها رو متوقف کنه یا کاری از این قبیل، و گویا در همین چند ماه آینده نتیجه این اعلام خواهد شد. و اگر که نتایج سنگین باشه، به نفع به اصطلاح ترامپ نباشه، اون وقت این مسئله دیوارسازی هم میتونه یک موضوعی باشه که توجهات رو جلب کنه به جای دیگه. حتی من اضافه کنم همین کنفرانس ورشو و دیگر مسائلی هم که وجود داره شاید مقدمه باشه برای بعضی از مداخلات نظامی که توجهات معطوف کنه به طرف دیگه. در دوره آقای کلینتون هم دیدیم وقتی که تحت پیگرد قرار گرفت از طرف مجلسین، دیدیم که یک برای اولین بار یه مداخلات جدی نظامی در افغانستان کرد و موشکهایی به اونجا زده اینها. بنابراین این ارتباط بین این موضوع ها ممکنه وجود داشته باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم ازتون آقای رسول نفیسی. مطمئنن به این موضوعات هم باز خواهیم گشت در روزهای آینده. بازم ازتون متشکرم.